در سالهای اخیر به خصوص در حدود 12-13 سال اخیر مسئله مطالبات عمومی و به خصوص نسل جوان به دلیل گسترده شدن و فزاینده شدن فساد و ناکارآمدی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی که ناشی از فقدان 4 عنصر مهم اجتماعی هست که امنیت اجتماعی رو به خطر میندازه و رضایت عمومی رو تقلیل میده ایجاد شده. این 4 عنصر حسابرسی هست، بعد نظارت هست و بعد شفافیت. این 3 تا عنصر اولی هست. یعنی در هر جامعه وقتی نظارت و شفافیت و حسابرسی کم میشه یا از بین میره، جامعه اعتماد خودش رو به حکومت از دست میده و در اثر این 3 تا یک عنصر 4 پیش میاد به نام نبود فرصت‌های برابر، که این 4 تا عامل رو در همه کشورهای دنیا وقتی که ازش صرف نظر میشه، اعتماد عمومی به حکومت از بین میره و اسیان کم کم جاشو میگیره و یک خشم فروخورده ایجاد میشه که به خصوص در نسل‌های جوان‌تر زودتر بروز پیدا میکنه، چیزی که ما بهش میگیم دهه 70. بنابراین در یک دوره میان مدت حداقل در 12 ساله، اگر نگیم 38-39 سالی که اونم هست البته، نبود شفافیت و نظارت حسابرسی و فرصت برابر باعث شده که این نسل خشم فروخوردهشون نسبت به وضع موجود، نسبت دولت، حکومت و کل نظام در واقع ابراز بکنه. این البته یک سوی قضیه است. در سالهای اخیر و به خصوص یک سال اخیر، رقبای سیاسی دولت آقای روحانی هم طبیعتاً دنبال این هستند که نشون بدن دولت ناکارآمد، ناتوان، ذلیل و یا فاسد یا از عهده کار بر نمیاد و برجام هم و معاملات سیاسی بین‌المللی هم به جایی نرسیده و ناکارآمد. بنابراین اونها هم شلوور کننده این حادثه از ابتدا بودند، ولی از دست اونها طبیعتاً خارج شد برخلاف که اول کاری انجام شد. طبیعتاً از این ماجرا هم رقبا و دشمنان بین‌المللی ایران و جمهوری اسلامی استفاده میکنن، امریکایی‌ها، عرب‌ها و اسرائیلی‌ها، و خوشحالند از این ماجرا. این به این معنی نیست که اونها این ماجرا رو ایجاد کردن به هیچ وجه، ولی از وضع موجود خوشحالند و سعی میکنن که بهره‌وری خودشون ازش انجام بدن.
حالا با این وضع فکر میکنید که چه گزینه‌هایی در برابر حکومت وجود داره در حال حاضر، با توجه به اینکه همونطور که شما هم اشاره کردید 4 رنگ و بوی بسیار تندتری پیدا کرده، کلیت نظام جمهوری اسلامی رو هم هدف قرار داده و البته خود آقای روحانی رئیس جمهور هم تاکید داره که علاوه بر مسائل اقتصادی، مسئله باز شدن فضا هم مطرح هست و جزو خواسته‌های معترضین هست. با این وضع حالا شما فکر میکنید که حکومت باید چیکار بکنه؟
اگر این ماجرا به همین صورت به طور آروم انجام بشه و به خونریزی و تخریب و غارت مثل بعضی جاهای دیگه دنیا سوق پیدا نکنه، به نظر من برای دولت به جای یک چالش میتونه در میان مدت تبدیل به فرصت بشه. یعنی دولت فضایی پیدا میکنه که اولا خودشو بازنگری بکنه در سیاست خودش، چون دولت در زمینه مسائل اقتصادی و اجتماعی به نظر من اهمال کم نداشته و ناکارآمدی کم نداشته. ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم که به دلیل فساد و ناکارآمدی گسترده‌ای که در ایران وجود داره، اگر نخوام بگیم نهادینه شده، ولی بسیار گسترده است و هیچ کس هم منکرش نیست، واقعیت اینه که الان همه معتقدن که بدتر از احمدی نژاد یا بهتر از روحانی امکان ایجاد تغییر و اصلاحات محدودی دارن. شاید این فضا ایجاد شده یک تلنگری بشه برای اینکه اگر جامعه دچار زیر و زبر جدی نخواد بشه و نخواد ایران تبدیل به افغانستان و عراق و لیبی و سوریه بشه، بهتران است که خیلی زود این تغییرات بنیادین انجام بشه. این نبود نظارت و شفافیت حسابرسی و فرصت‌های برابر یک تجدید نظر اساسی صورت بگیره و به مردم سهمی در حکومت داده بشه، چه از نظر سیاسی، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر اقتصادی. اگر این اتفاق بیفته، همونطور که در مسئله بودجه مثلا این شاگری ها موجب شد که مردم آگاه بشن به اینکه سهمی که در بودجه به جاهایی میره که مورد علاقه افکار عمومی نیستش، اون وقت با کمک افکار عمومی و رسانه ها و گروه های سیاسی و اتاق فکرها و متفکرین و نخبگان، شاید بشه در میان مدت وضع موجود رو تا حدی اصلاح کرد و جلوی تخریب بیشتری گرفت. به هر حال اصلاح هزینه های کمتری داره نسبت به انقلاب و ویرانگری. به نظر میرسه که تجربه سال 57 درس خوبی برات باشه، برای اینکه حکومتگران به جای اینکه مثل سال 57 به فکر اصلاحات و تغییرات بیفتن، اگر 3-4 سال زودتر این کار انجام بدن، هم به نفع خودشون هم به نفع مصلحت جامعه و منافع ملی کشوره. این عقل برسی و تعقل اگر در ایران صورت گرفت بگیره، به نظر من میتونه مفید باشه.
اما مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی، کسانی که خواهان فروپاشی این نظام هستند، کسانی که خواهان تغییر این نظام هستند، استدلال می‌کنند که ظرفیت اصلاحات به اون شکلی که باید و شاید باید انجام بشه اساسا در این نظام وجود نداره. میگن در این 40 سال فرصت‌های کافی داشته و این فرصت‌ها رو از دست داده و راهی دیگر نمونده جز این که نظام جمهوری اسلامی هدف قرار بگیره و کلیت این نظام تغییر بکنه. شما شخصا به این اصلاحاتی که بهش اشاره کردید، آیا فکر می‌کنید که این ظرفیتش وجود داره که در همین نظامی که الان هست با همین وضعیت جناح سپاه رهبری با همین وضعیت دولت آیا امکانش هست که این اصلاحات انجام بشه اونجوری که مخالفان میخوان یا نه؟
ببینید همه بحث شما خلاصه میشه در بحث هزینه و فایده. من معتقدم همه انقلاب‌های دنیا نیات خیری درش بوده و افرادی بودن که توش در اونها قصد بهبود اوضاع وجود داشته و بهتر کردن وضع کشورشون نسبت به گذشته. مسئله اینه که هزینه‌های یک فروپاشی یا یک تغییر ناگهانی بیشتره و یا فواید احتمالیش، خسارت ها و ضرر هاش بیشتره یا اینکه به اصطلاح سودی که برای مملکت میرسونه. به نظر من هر گونه تغییر ناگهانی و هر گونه انقلاب یا ویرانگری یا اسیان، به خصوص شورش های خیابانی از دستی که از این دست که شاهدش هستیم، ضرر هاش از تلاش برای بهبود تدریجی وضع موجود خیلی بیشتره. حتما فوایدی البته داره ولی ضرر هاش خیلی بیشتره. تجربه خود ایران بوده و تجربه جاهای دیگه. به نظر من اصلاح وضع موجود ممکنه اقدام آرمانی نباشه ولی بهتر از تخریب و بهتر از تغییرات ناگهانیه که به راحتی میتونه تبدیل به تجزیه و جنگ داخلی بشه.
خب چه در واقع شاهدی وجود داره برای مخالفینی که خواهان گسترش آزادی‌های سیاسی در ایران هستند تا بپذیرند که اصولاً راهی وجود داره برای گسترش این آزادی‌ها، برای ورود نیروهای جدیدی به قدرت در جمهوری اسلامی ایران؟ مخالفین، لیبرال‌ها، سکولارها، آیا اینها هیچ کدوم هیچ وقت شانسی دارند که در آینده سیاسی جمهوری اسلامی برای خودشون جایگاهی قائل باشن؟
به این سوال من نباید پاسخ بدم. به این سوال باید مسئولین و متولیان جمهوری اسلامی پاسخ بدن که آیا علاقمند هستند که مردم به این جهت سوق پیدا کنن که اونها رو واجد شرایط اصلاح و تغییر و ادامه حکومت بدونن یا نه. یعنی در واقع مدیریت وضع موجودی که الان درش به سر میبریم و ادامه اون و تغییراتی که از جهت اجتماعی و اقتصادی بیشتر و بعدم سیاسی رخ میده نشون خواهد داد که آیا حکومت به اصطلاح لیاقت و صلاحیت این تغییر و این ابراز اعتماد مجدد مردم رو داره یا نه. این سوالیه که اونها باید بهش پاسخ بدن. ولی یه نکته رو باید بهش توجه داشته باشیم که جنس بسیاری از خواسته های مردم در حال حاضر در ایران واقعیت اینه که سیاسی نیست، نه اینکه از تغییرات سیاسی بعدشون میاد یا استقبال نمی کنند، ولی اولویت چون فعلا نبود فرصت های اجتماعی و اقتصادی بیشتر و این به معنی کم اهمیت بودن بحث سیاست نیست، ولی به هر حال اون چیزی که نمود خارجی در رسانه‌های بین‌المللی بیشتر داره همیشه مطالبات سیاسیه که اون هم نباید نادیده گرفته بشه. ولی حتی اگر از مطالبات اقتصادی و اجتماعی هم شروع بشه و به اصلاحاتی منجر بشه که وضع موجود کشور بهتر بشه و نهادهای غیر انتخابی به خصوص اجازه بدن که دولت کارشو بکنه بر اساس اعتماد به جامعه بین‌المللی، بر اساس اجازه دادن به سرمایه‌گذاری خارجی و هم نوا نشن با آقای ترامپ و آقای نتانیاهو برای ایجاد تهدید و محدود کردن ایران در تعامل با جامعه بین‌المللی، به نظر میرسه که اوضاع بتونه بهتر بشه. منتهای مسئله وجود داره اینجا و این مسئله خیلی مهمه و اون که فرض کنید شما، اینو قبلا هم گفتم و نوشتم، فرض کنید شما آقای ترامپ و آقای نتانیاهو و آقای محمد بن سلمان فردا نه تنها دشمنشون رو با ایران رفع بکنن بلکه بگن ما مرید و مشتاق و اصلا همکار جمهوری اسلامی هستیم، دیگه از این بالاتر که نمیشه که. مطمئن باشید شما فساد و ناکارآمدی موجود در ایران باز هم ادامه پیدا خواهد کرد و اجازه بهبود جدی شرایط ایران رو نمیده. بنابراین شروع بهبود شرایط جدی از داخله و اینکه ما به خارج حواله بدیم که البته خارجی ها ممکنه دشمن ما باشند ولی همه چیز رو به اونها حواله بدیم مشکل ما رو حل نمیکنه. مشکلات ایران داخل باید شروع میشه و با اصلاحات جدی داخلی، نه با اصلاحات ساختگی و ساده، بلکه با اصلاحات ساختاری و کمتر شدن دست نهادهای غیر انتخابی و اجازه دادن به نهادهای مدنی و دولت برای اینکه بتونه تا حدی اصلاح بکنه. اگر این فرصت داده بشه و استفاده ازش بشه، خب طبیعتاً جلوی شورش های بیشتر و یا تلاش برای دگرگونی و انقلاب گرفته میشه. اگر این فرصت داده نشه، طبیعتاً این کارها ممکن الان خاموش بشه یا سرکوب بشه ولی بعداً ادامه پیدا خواهد کرد.
و آخرین سوال من اگه خیلی کوتاه بتونید پاسخ بدید این هستش که واکنش حکومت و واکنش دولت رو در این 3-4 روز چطور ارزیابی میکنید؟ تلگرام و اینستاگرام تو ایران مسدود شدن، اینترنت اختلال جدی پیدا کرده. به نظر میرسه که به هر حال شرایط به اون سمتی نمیره که شما ازش به عنوان اصلاحات جدی سیستم صحبت میکنید. گویا در بر همون پاشنه میچرخه و یکی از هدفها این هستش که این اعتراضها به نوعی جمع بشه. شما حالا این واکنش این 4-5 روز اخیر رو چطور تحلیل میکنید؟
ببینید، در این روزهای اخیر طبیعتاً بحث اولیه و اولویت اولیه مدیریت بحران هست. یعنی در این چند روز که نباید منتظر تغییرات اساسی دراز مدت بود، ولی به نظر میرسه که با همین دوتا صحبت آقای روحانی که در روزهای دیروز انجام شد و امروز انجام شد، به نظر میرسه که دولت داره تلاش میکنه در حد توان و امکانات و محدودیت خودش از این چالش استفاده کنه و به فرصت این ماجرا رو تبدیل کنه و یک پوست اندازی انجام بده. تیم اقتصادی و اجرایی دور و بر آقای روحانی به نظر من قابلیت این کار رو ندارن، نه هم اشخاصی که اونجا هستند، افراد مسنی که دور و بر ایشون هستند این قابلیت دارن، به خصوص دفترهای اونها دفترهای سالمی نیستن و به نظر میرسه که باید یک بازنگری و پوست اندازی اول از خود دولت شروع بشه، بعد به نهادهای غیر انتخابی و نهادهایی که به تسلط دارن بر دولت یا نفوذ دارن بر دولت اگر تسلط نداشته باشن انجام بشه و در دراز مدت این کار انجام بشه. همونطور که عرض کردم، با وضعیت موجود بدتر از احمدی نژاد و بهتر از روحانی خیلی کاری ازشون دست بر نمیاد مگر اینکه تغییرات اساسی و بنیادی انجام بشه در جهت منافع ملی و حداقل در جهت مصالح خود نظام. اگر جمهوری اسلامی با آینده خودش علاقمنده که من فکر میکنم هست، باید یک فکر اساسی بکنه و بعد از مدیریت این بحران کنونی که البته خب بالاخره دیر یا زود انجام میشه، چون بستن تلگرام و بستن اینترنت و تلفن عملا در میان مدت و دراز مدت ممکن نیست و به شوخی شبیه، شما در تهران با فیلتر شکن با 15 ثانیه به همه سایت‌های مسدود می‌تونید دسترسی پیدا کنید. اینکه بتونن در دراز مدت اینو ببندن و از بین ببرن و جلوشو بگیرن شوخیه و خود جمهوری اسلامی هم به درستی میدونه که این کار نشودنیه و اعلام هم کردم. بنابراین این چاره کار نیست، یعنی حذف صورت مسئله است یا به اصطلاح زیر بغل فرنگی ها زیر فرش قائم کردن مشکله. مشکل اساسی در ناکارآمدی و فساد داخلی است و جلوگیری از وجود بهانه و امکانات دخالت خارجی بر اساس مشکلات اصلی داخلی.